رئیس ستاد مقابله با کرونا تهران: مشکلات جدی تر در انتظار شهروندان در صورت هر گونه تأخیر در اعمال محدودیت های کرونایی در تهران.
استاندار تهران: ارائه خدمت به مراجعان بدون ماسک ممنوع و تخلف اداری است.
بیکاری حدود 16,000 کارمند مجموعه های ورزشی تهران بر اثر کرونا.
و افتتاح 7 طرح مهم در جاده های مواصلاتی و راهبردی استان تهران با حضور ویدیو کنفرانسی رئیس جمهور.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان محترم خبر رادیو تهران سلام، صبح شما بخیر. خانم مجدل حسینی و من فرشاد جلیلی اخبار صبحگاهی پنجشنبه 10 مهر ماه 1399 را به آگاهی می‌رسانیم.
آمار مرگ و میر کرونا در تهران رکورد شکست. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران میگوید بالاترین میزان مرگ و میر در استان تهران از ابتدای شیوع کرونا تا کنون مربوط به سه‌شنبه 8 مهر بود. دکتر زالی افسود: بالاترین میزان مرگ و میر در تهران در 28 اسفند پارسال بود که اوج بعدی در 4 فروردین تجربه شد و در نوبت بعد افزایش میزان مرگ و میر را در 2 و 4 مرداد داشتیم. اما متاسفانه آمار 8 مهر از همه مرگ و میرهای قبلی بیشتر بود. وی همچنین گفت در 24 ساعت گذشته منتهی به ظهر دیروز بالغ بر 870 بیمار جدید در بخشای عادی و 168 بیمار هم در بخشای ویژه کرونا بستری شدند که بسیار نگران کنند است. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران افسود هر گونه تأخیر در اعمال محدودیت ها با توجه به بحرانی بودن شرایط در تهران و آمار رو به افزایش بیماری در استان میتواند مشکلات جدیتری را در روزهای آینده در فراسوی ما قرار دهد. دکتر زالی افسود: ما آماده هستیم بسته اعمال محدودیت‌های کرونا در تهران را که با توجه به مصوبه ستاد ملی در یک بازه زمانی 1 هفته است و قابلیت تمدید هم دارد از شنبه اعمال کنیم.
استاندار تهران میگوید ارائه خدمت به مراجعان بدون ماسک ممنوع و تخلف اداری است. آقای محسنی بندپی افسود: با توجه به گسترش و شیوع مجدد ویروس کرونا و کاهش رعایت فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش استفاده از ماسک بین شهروندان و کارکنان ادارات دولتی، رعایت نکات بهداشتی ضروری است. استفاده همگانی از ماسک، رعایت فاصله 2 متری از یکدیگر، شستشوی دست‌ها با آب و صابون، رعایت بهداشت فردی، خودداری از دست دادن، نرفتن به سفر و حضور در اجتماع از جمله نکاتی است که پزشکان متخصص برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توصیه می‌کنند.
قدرت سرایت کرونا افزایش یافته. معاون درمان وزیر بهداشت عصر دیروز در ستاد استانی مقابله با کرونا در 4 محال و بختیاری گفت باید برای مقابله با کرونا در تعطیلات پیش رو محدودیت‌های اندیشیده شود. آقای جانبابایی افسود: برخی افراد دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند و همین امر به شیوع این بیماری شدت می‌بخشد. وی همچنین گفت هم‌اکنون تعطیلات پیش رو موجب نگرانی حوزه درمان برای افزایش شیوع این بیماری شده و باید در این زمینه محدودیت هایی اندیشیده شود و در تصمیم گیری ها قاطع عمل کرد.
معاون بهداشت وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت برای تشخیص کرونا فقط آزمایش مولکولی PCR قابل استناد است. دکتر رئیسی افزود:
تست مولکولی PCR فعلا تنها تستی هست که ما میتونیم کووید 19 رو باش شناسایی کنیم. البته کاملا وابسته به اپراتور و کسی که داره تست رو میگیره، به مهارت کسی که داره نمونه برداری میکنه. خیلی مهمه، اگر کسی نتونه دقیق و علمی نمونه برداری بکنه میتونه منفی باشه این تست. به همین دلیل میگن که بین 40-50% ممکنه تست منفی کاذب باشه. یعنی اینکه فرد مثبته، ولی چون ما نمونه گیری درست نکردیم تست منفی نشون میده، این میشه منفی کاذب. یعنی فرد مثبته ولی تست داره منفی نشون میده.
کرونا 16,000 کارمند مجموعه های ورزشی تهران را بیکار کرد. مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران گفت با شیوع کرونا از اسفند پارسال بیش از 16,000 شاغل مستقیم اماکن ورزشی کار خود را از دست دادند که در تلاش هستیم از طریق دولت مشکلات آنها را برطرف کنیم. آقای گل محمدی افسود با شیوع کرونا استقبال ورزشکاران از 5,200 مجموعه ورزشی استان بسیار کم شده. بر اساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، فعالیت استخرهای سرپوشیده، ورزش‌های رزمی و پربرخورد از اسفند پارسال تعطیل شده است.
57 واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان که دستورالعمل‌های بهداشتی را رعایت نکردند با دستور غذایی پلمب شدند. دهمین مرحله طرح بازدید از قهوه‌خانه‌ها و مراکز عرضه قلیان اجرایی شد. این طرح در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و سلامت عمومی مردم و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اجرا و از 812 واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان در مناطق مختلف شهر تهران بازدید شد. 57 واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان بدون رعایت نکات بهداشتی و مقررات ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به عرضه قلیان به شهروندان کرده و جان هموطنان را به خطر می انداختند پلمب شدند.
430 بسته معیشتی در پیشوا توزیع شد. فرماندار شهرستان پیشوا گفت پنجمین مرحله از طرح مواسات و همدلی مؤمنانه با توزیع 430 بسته معیشتی از سوی جمعیت هلال احمر و خیران پیشوایی اجرا شد. آقای عباسی افسود این تعداد بسته غذایی به ارزش 1,300,000,000 ریال تهیه و بین نیازمندان توزیع شده است. وی همچنین گفت طی ماه‌های گذشته با کمک تمامی دستگاه‌های اجرایی، بسیج، گروه‌های جهادی، روحانیان و خیران نیکندیش بیش از 15,000 بسته کمک‌های معیشتی به ارزش بیش از 20 میلیارد ریال تهیه و بین نیازمندان و آسیب دیدگان ناشی از کرونا توزیع شد.
فیروزکوه در حوزه مواد مخدر نگاه پیشگیرانه دارد. فرماندار فیروزکوه دیروز در حاشیه دومین نشست کمیته حقوقی و قضایی شرق استان تهران با اشاره به وسیع بودن این شهرستان گفت شاید تصور شود در فیروزکوه با توجه به وسعت جغرافیایی وقوع جرم فراهم است، اما با همکاری عوامل انتظامی و قضایی و مجموعه شورای تأمین و با هماهنگی‌های ایجاد شده میزان وقوع جرائم در این شهرستان بسیار کم است. آقای جمارانی افسود به جرأت می‌توانم بگوییم این شهرستان امن ترین شهرستان با پایین ترین آمار جرائم در استان تهران است. فرماندار فیروزکوه افزود با وجود اینکه مرکز ترک اعتیاد در شهرستان وجود ندارد، مشکل جدی در حوزه مواد مخدر و اعتیاد در این شهرستان نداریم.
خط 6 مترو تهران فردا خدمات دهی ندارد. مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و هومه گفت به علت تکمیل برخی کارهای اجرایی باقی مانده خط 6 مترو تهران فردا این خط تعطیل است. خط 6 مترو تهران یک خط درون شهری به طول 38 کیلومتر است که همکنون 10 کیلومتر آن با 5 ایستگاه شامل دولت آباد، میدان شهدا، امام حسین، بعثت و کیانشهر فعال است.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
هفت طرح مهم در جاده‌های مواصلاتی و راهبردی استان تهران از جمله بهسازی و ایمنسازی کمربندی دوم تهران امروز با حضور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی به طور همزمان و ویدیو کنفرانسی به بهره برداری می‌رسد. کمربندی دوم تهران یکی از محورهای پرتردد استان تهران محسوب می‌شود. این محور که اسلام شهر در جنوب غرب استان تهران را به محور امام رضا در شرق استان متصل می‌کند، همواره یکی از جاده‌های پرتردد محسوب می‌شود که سال‌ها دچار مشکلات زیادی بود. روزانه حدود 40,000 خودرو در کمربندی دوم تهران تردد دارند و این اقدام موجب تسهیل تسهیل در عبور و مرور هموطنان در این مسیر خواهد شد. همچنین طرح سراسری ارتقای کیفی روکش آسفالت راه‌های استان تهران با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال، طرح سراسری ارتقای کیفیت راهداری و منظرآرایی راه‌های استان تهران با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از دیگر طرح‌هایی است که امروز به بهره برداری می‌رسد. رئیس جمهور امروز همچنین چندین طرح علمی پژوهشی و دانش فنی در استانهای تهران، البرز و مرکزی را از طریق ارتباط تصویری افتتاح می‌کند. طرح تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما، خط تولید بایوفوسفات و آغاز تولید واکسن HPV از جمله این طرح‌هاست که به ارزش بیش از 500 میلیارد تومان افتتاح می شود.
11 مرحله حمایت معیشتی ساعت 24 امشب 10 مهر به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود. این مرحله نیز همانند دوره های قبل و بر اساس تعداد اعضای خانوار واریز می شود. به این صورت که خانواده یک نفره 55 هزار تومان، دو نفره 103 هزار تومان، خانواده های سه نفره 138 هزار تومان، چهار نفره 172 هزار تومان و خانواده های 5 نفره و بیشتر 205 هزار تومان یارانه معیشتی دریافت می کنند.
نخستین مرکز کسب و کار شهرداری تهران افتتاح شد. نخستین مرکز توتیایی کسب و کار شهرداری تهران در منطقه 9 به وسعت 500 متر مربع با حضور اعضای شورای شهر تهران، معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهردار تهران و رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار و مدیران شهرداری تهران افتتاح شد. مدیر عامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در مراسم افتتاح این مرکز کسب و کار گفت: محوریت در این طرح محل محوری و تسهیلگری در توسعه کسب و کار است. آقای حسینی افسود: یکی از مهمترین هدف‌های توسعه اقتصادی در هر منطقه و شهری ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار آن کارآفرینی است که باعث کاهش بیکاری و افزایش بهره‌وری افراد و منابع و همچنین پایداری آن شغل است.
مالکان گوتای رها شده 20 روز فرصت دارند برای مقاوم سازی و یا پر کردن آنها اقدام کنند. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با اشاره به بازدید از گوتای رها شده منطقه 1 و وجود حدود 275 گود رها شده در نقاط مختلف تهران گفت: بعد از این فرصت شهرداری اقدام به پر کردن و مقاوم سازی گوتها می کند. آقای سالاری افسود:
متاسفانه شهرداری منطقه 1 رتبه دوم تعداد گودهای پرخطر را در سطح شهر تهران بعد از منطقه 22 دارا هست. حدود 56 گود کاملا پرخطر داره که بخشی از این گودها به موجب پیگیری هایی که شورای شهر انجام دادن، منطقه 1 انجام داده، اونها فعال شدن و الان مالکین از این افعانشون دارن نسبت به تداوم ساخت و ساز اقدام میکنن، ولی حدود 20 خورده از این گودها کاملا رها شده هستند و وضعیت بسیار خطرناکی هم دارن. در جلسه هفته پیش در محل شورای شهر تهران به صورت مشترک بین کمیسیون شهرسازی معماری و کمیسیون عمران شورا و به وسط آقای هاشمی رئیس شورای شهر با حضور معاونین شهردار تهران برگزار شد، تصمیم گرفته شد که ما شهرداری را ازش خواستیم که نسبت به اختیار نهایی به ذینفعان گودهای پرخطر در سطح شهر اقدام بکنه به عنوان آخرین اختیار، و چنانچه در مدت زمان تعیین شده که حدود نسبت به در اصل اقدام برای مقاوم سازی اقدام عملیاتی انجام ندادن، شهرداری رأسا از دو شیوه برای تعیین تکلیف این گودها استفاده کنه. شیوه اول که کم هزینه هست پر کردن گودها هست. گودهایی هم که در اصل اون شیوه پر کردن خواهد جواب نمیده و به لحاظ ایستایی جداره ها نیاز هست که شهرداری از محل بودجه های در نظر گرفته شده در بودجه نسبت به مقاوم سازی اقدام بکنه، رأسا این کار رو انجام بده و انشالله تصمیم کنیم که تا پایان امسال همه این 275 گود پرخطر را تعیین تکلیف کنیم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: بیش از نیمی از حوادث ایمنی مربوط به کارگاه‌های ساختمانی است. آقای سعیدیان در نشست سازمان نظام مهندسی به مناسبت روز ملی ایمنی بر لزوم آموزش و آگاهی رسانی تأکید کرد و افسود:
نتونستیم واقعا اون توفیقاتی که لازم بوده رو بهش دست پیدا بکنیم. همراهی و همگامی و همکاری وجود داشته باشه متاسفانه کم بوده و این منجر شده به اینکه ما نتونیم به اون نتایج مطلوب برسیم. اگرچه نمیخوام واقعا زحماتی هم که این مدت کشیده شده رو نادیده بگیریم، بی تأثیر نبوده، ولی واقعا خیلی فاصله داریم با اون چیزی که باید بهش برسیم. ما تقریبا بیش از نیمی از حوادثی که داریم مربوط به کارگاه‌های ساختمانیه. الزاماتی که قانون برای ما تعریف کرده باید سر لوحه قرار بدیم و انشالله با آگاهی رسانی که به مالکین، کارگران و همه دست‌اندرکاران، مهندسین، همه دست‌اندرکارانی که تو این حوزه به هر حال نقش دارن، دستی بر آتش دارن، با آگاهی رسانی که انجام میدیم این رو بتونیم گسترشش بدیم، انشالله برسیم به یه نقطه‌ای که شاهد حوادث ناگوار نباشیم.
و مدیرعامل سازمان ورزش شهرداری تهران میگوید 60 مجموعه فرسوده شهر تهران را انتخاب کردیم تا با همکاری بخش خصوصی آنها را بازسازی کنیم. آقای محسنی افسود 30% از جمعیت پایتخت مخاطب مجموعه های ورزشی شهرداری تهران هستند و بسترسازی برای افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه فضاهای ورزشی ضروری است. وی همچنین گفت 150 بازی و ورزش در دهکده‌های ورزش تهران طراحی شده که به عنوان نمونه در بوستان ولایت با 40 هکتار فضا پیست ماشین مسابقه با سرعت بالا را داریم که یک طرح کاملا خانواده محور است.
خبر ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم پرسپولیس ایران به دیدار پایانی منطقه غرب آسیا راه یافت. در آخرین بازی مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا دیشب سرخپوشان پایتخت ایران در دوحه با 2 گل عیسی آل‌کثیر پاختکور ازبکستان رو شکست دادند. ماشاریپوف ملی‌پوش تاثیرگذار تیم پاختکور دقیقه 15 به دلیل خطای شدید روی کمال کامیابی نیا از زمین اخراج شد. در دیگر دیدار این مرحله تیم النصر عربستان با نتیجه 2-0 الاهلی تیم دیگر سعودی رو مغلوب کرد و حریف پرسپولیس شد. پیتر هویسترا مربی هلندی پاختکور در نشست خبری گفت آن گل زود هنگام نیمه دوم تمام امیدهای ما رو نابود کرد. من به بازیکنانم افتخار میکنم که در این رقابت‌ها چهره خوبی از خود و فوتبال ازبکستان به نمایش گذاشتن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس هم درباره مسابقه و دیدار با تیم النصر عربستان گفت
بازی واقعا سختی بود، خوب بازی رو شروع کردیم و یه مقدار تیم حریف رو تحت تاثیر و فشار قرار گذاشتیم. تو ادامه با اخراجی که شماره 9شون آقای ماشاریپوف دادن کارمون یه مقدار راحت‌تر شد و تیم حریف عقب نشست، تونستیم پاس بدیم و موقعیت ایجاد کنیم و به گل هم برسیم. بازی در مجموع سختی بود، این تیم یکی از تیم‌های خوب این دور از مسابقات بود، تقریبا میشه گفت تیم ملیشون بود با تقویت، یعنی دوتا فوروارد خیلی خوب داشتن. خدا رو شکر واقعا بچه ها دارن از جونشون مایه میذارن، دارن فداکارانه دارن کار میکنن. ما بازی بعدیمون با النصر، تیمی که بازیکنان خیلی خوب داره، از لحاظ تیمی یه تیم واقعا خوبی هستن و انشالله که بتونیم عملکرد خوبی مثل بازی قبل داشته باشیم. امیدوار هستیم که بتونیم با یه عملکرد خوب، با تمرکز خوب، با ریکاوری خوب انشالله بتونیم به فینال باشگاه آسیا راه پیدا کنیم.
به این ترتیب در دیدار نهایی مسابقات منطقه غرب لیگ قهرمانان آسیا ساعت 18:30 دقیقه پس فردا تیم‌های پرسپولیس ایران و النصر عربستان مقابل هم به میدان می‌روند. اما پرسپولیس که تا مرحله 1/4 نهایی 470,000 دلار پاداش بهش تعلق گرفته بود، حالا با برد پاختکور 50,000 و با رسیدن به دور نیمه پایانی 250,000 دلار دیگه هم پاداش دریافت خواهد کرد. ضمن اینکه به نایب قهرمان 2,000,000 دلار و به قهرمان 4,000,000 دلار پاداش داده میشه. با تصمیم هیئت مدیره باشگاه استقلال، احمد سعادتمند از مدیرعاملی استقلال برکنار و قرار شد مهدی نوروزی معاون اقتصادی باشگاه استقلال سرپرست این باشگاه بشه. سعادتمند پیش از این گفته بود که قصد کنارگیری از سمتش رو نداره و با الکساندر نوری برای هدایت آبیپوشان به توافق رسیده و به هیئت مدیره اعلام کرده، در حالی که سرمربی سابق وردر برمن آلمان اعلام کرد هموطنان عزیزم متاسفانه این چند روز شایعات زیادی با اسم من ساخته شد، ولی تا به امروز هیچ توافق جدی و صادقانه‌ای با هیچ تیمی نداشتم. طبق اعلام AFC اعتراض باشگاه استقلال به داوری دیدار مقابل پاختگو پذیرفته نشد. استقلالی ها به یک پنالتی مسلم حریف اعتراض داشتند. در پایان رقابت‌های لیگ برتر کشتی فرنگی ایران که با حضور 5 تیم در سالن 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد، تیم فولاد اوکسین با کسب 4 پیروزی به عنوان صدرنشین معرفی شد و تیم سینا صنعت ایزده هم با 3 پیروزی و 1 باخت در جایگاه دوم ایستاد. همچنین 20مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد امروز و فردا در سالن 12000 نفری برگزار می‌شود.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی اعلام کرد هفته ی آینده نرخ مصوب مرغ از سوی کارگروه تنظیم بازار اعلام می شود که امیدواریم نرخ متناسب با شرایط بازار باشد. آقای اسدالله نژاد افسود:
قرار است به زودی نرخ جدید مصوب مرغ رو صدا تنظیم بازار اعلام کنه. روی قیمتی به توافق رسیدین؟
روی قیمت ها بس شد، قرار حواسی رفته بد بررسی بشه. دولت توان این رو نداره که واقعا بیشتر از 40-50% نهاده ها رو به نرخ مصوب تأمین بکنه. اگه بتونه 100% نهاده ها رو تأمین بکنه، مرغ زنده میشه 14000 تومان، مرغ گرم حدودا میشه 20500 تومان، نزدیک 21000 تومان. اگر 40-50% نهاده ها رو تأمین بکنه که عملا 8 ماه گذشته همین بوده و نتونسته بیشتر از این رو تأمین بکنه، قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ گرم هولوش 25000
مصرف کنندن توان خرید این قیمت مرغ رو نخواهد داشت.
ما بگیم که باید قیمت مرغ پایین باشه، خب این هم منطقی نیست، چون تولید کننده به ازای هر کیلو مرغ زنده 17000 تومان تمام میشه، نمیتونه این مرغ بفروشه 12000 تومان و تولید هم تعطیل بشه. دولت ارز 4200 تومانی رو مدیریت بکنه به شکلی که نهاده به نرخ مصوب به طور کامل دست تولید کننده برسه، تولید کنندگان ما دچار مناسب تهیه بکنن.
معاون اجتماعی پلیس فتا تأکید کرد هموطنان برای ثبت اولین آگهی در سایت‌های فروش اینترنتی هیچ وجهی نباید پرداخت کنند. سرهنگ پاشایی با هشدار درباره فعالیت کلاهبرداران و همچنین افزایش پرونده‌های جرائم اینترنتی افسود:
بر اساس پرونده‌های قضایی که جدیداً داره به پلیس فتا واصل میشه و همچنین تجزیه تحلیل این پرونده‌ها، خب مشخص هست با توجه به ایام کرونا ویروس مراجعه به سایت‌های واسط فروشگاهی جهت دریافت کالا و خدمات زیاد شده. نکته‌ای که من حتما با خدمت شما عرض کنم این که سایت‌های معروف و مشهوری که تو این حوزه دارن فعالیت می‌کنن، سایت دیوار و سایت شیکو، فعالیتشون کاملا مشخصه. هر گونه پرداخت به جهت درج آگهی یا ارتقای آگهی درون خود اپلیکیشن همون سایت قرار داره. متوجه شدیم که به محض اینکه هموطنان عزیزمون آگهی رو در این سایت‌ها ثبت می‌کنن، افراد مجرم و کلاهبردار با سوء استفاده پیامکی رو از تلفن‌های شخصی خودشون اپراتورهای مختلف برای این افراد می‌فرستن، یک پیامکی که حاوی فایل‌های ارجاع و دسترسی هموطنان به سایت‌های جعلی و کلاهبرداری فیشینگ هست. توصیه‌ای که می‌خوام حتما خدمت هموطنان این بکنم این هستش که وقتی شما آگهیتون تو این سایت‌ها درج میشه، به هیچ شما پولی رو نباید پرداخت کنید. اگر نیاز هست آگهی شما ارتقا پیدا کنه، تمام اون پرداخت‌ها باید داخل همون اپلیکیشن سایت‌هایی که عرض کردم اتفاق می‌افته. و اگر می‌بینید برای شما پیامکی ارسال میشه از سوی اپراتورهای مختلف با شما تلفن‌های مختلف، قطعاً بدونید که پروژه کلاهبرداری هست و مجرمین در صدد این هستن که با سوء استفاده از اعتماد شما رو به یک درگاه جعلی هدایت کنن و شما کلاهبرداری کنن.
سازمان هواشناسی برای امروز تهران آسمانی صاف تا کمی ابری، گاهی وزش باد پیش بینی کرده. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف تا کمی ابری است، گاهی وزش باد رو خواهد داشت و حداکثر دما امروز در تهران 25 درجه بالای صفر خواهد شد و پیش بینی می‌کنیم فردا با 2 درجه افزایش به 27 درجه بالای صفر برسه. حداقل دمای فردا صبح تهران هم 15 درجه بالای صفر پیش بینی شده. در دیگر نقاط استان تهران از جمله در ارتفاعات امروز آسمان صاف تا کمی ابری است، در بعد از ظهر این مناطق افزایش ابر خواهند داشت و همینطور وزش باد و حداکثر و حداقل دما امروز در شمیرانات به ترتیب بین 25 و 12 درجه بالای صفر پیش بینی شده. فرودگاه امام 27-14، آبلی 16-4، دماوند 23-10، فیروزکوه 22-2، شهریار 26-12 و ورامین هم بین 28 و 14 درجه بالای صفر خواهد شد.
در پایان این بخش خبری با تشکر از توجه شما شنوندگان محترم اخبار رادیو تهران به آگاهی میرسانم وقت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:54 است. موفق و پیروز باشید. خدا یار و نگهدارتون.
صدای شهر
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ممنونم که شنونده استودیو صدای شهر رادیو تهران هستید. همونطور که در بخش ابتدایی هم خدمتتون گفتم امروز داریم در ارتباط با میزان مهارت آموزی در آموزشگاه‌های رانندگی صحبت می‌کنیم و از شما خواستیم که بهمون بگید به نظرتون این آموزشی که در آموزشگاه‌ها داده میشه برای راننده شدن یا بهتر بگم برای اینکه ما یک راننده ماهر بشیم کفایت می‌کنه یا نه. می‌تونید تجربه خودتون و اون چه که در خیابان‌های شهر مشاهده هستید رو با ما در میون بگذارید. 88-82-301 در اختیار شما هست. بخش دوم گزارش سرکار خانم قربانپور هم آماده ای پخش با هم میشنویم.
خب بپرسیم از نحوه رانندگی خانم جوان که نمیدونم چند سال گواهی نامه گرفتن، خودش بگه.
والا حدوداً فکر میکنم سال 92 بود من گواهی نامه رو گرفتم، ولی بخوایم حساب کنیم از 12-13 سالگی رانندگی رو بلد بودم.
چند سالتونه؟
الان 26.
زنده باشید. رانندگی رو آموزش دیده بودید در خانه از عزیزانتون؟
بله،
دیگه.
بله.
و آموزشگاه چقدر سهم داشت در تکمیل فرایند یادگیری شما؟ مهارت لازم رو به شما داد در حوزه رانندگی؟
خب 100% قواعدش رو بیشتر توضیح دادن دیگه. اونجوری که باید اصولی تر یاد میگرفتیم بهمون گفتن. اون تو خب یه سری کمبودایی هم بود، مثلا وقتی که باید روی یه سری پارک‌های خاص مثل پارک دوبر یا حالا اصطلاحاً پارک ال که حالا نمیدونم توی آموزش‌های الان هم هست یا نه، باید بیشتر وقت می‌ذاشتن چون کاربردش خیلی زیاده و معمولاً هم خانم‌ها توش ایراد دارن دیگه. نحوه استفاده از کجا باید پارک کنیم، فاصله‌مون چقدر باشه، دیدیم که مثلا خیلی جا بد وای میسن توی اسکا و توی هوس.
اینها رو بیشتر آموزش
بدید. بله، توضیحات فقط صرفا برای آیین‌نامه نباشه، بگن که بدونیم که چه جایی میتونیم وایسیم، سرعت عمل بهمون یاد بدن، کند نباشیم. اینا رو فکر میکنم باید روشون کار بشه.
بسیار عالی و سپاسگزارم.
خب همراه با هم سری بزنیم به اخبار امروز. مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه از عدم سرویس دهی در خط 6 مترو طی روز جمعه 11 مهر خبر داد. خط 6 متروی تهران در حال حاضر با 5 ایستگاه دولت آباد، میدان شهدا، امام حسین علیه السلام، بعثت و کیان شهر فعال است. شهردار منطقه 5 تهران از نصب اولین دستگاه برف‌سنج اتوماتیک شهر تهران خبر داد و گفت تهران امسال زودتر برای بارش‌های برفی آماده می‌شود. ایستگاه‌های برف‌سنج برای پایش برخط میزان برف و ارسال به مرکز فرماندهی و کنترل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران طراحی شده است. مدیر عامل شرکت متروی تهران از آغاز ساخت پایانه آزادگان در خط 3 مترو خبر داد و گفت با اجرای این پروژه امکان جابجایی مسافران در این خط دو برابر می شود. این امر با ساخت پایانه 50 هکتاری آزادگان محقق می شود. مدیر عامل شرکت بهره برداری متروی تهران با اشاره به اینکه نمیتوانیم برای شلوغی مترو در شرایط کرونا اقدام خاصی انجام دهیم گفت شهروندان باید سفرشان با مترو را مدیریت کنند چرا که امکان فاصله گذاری در مترو وجود ندارد. خیلی ممنونم که در این بخش هم با ما همراه بودید. تا ساعت 9:40 دقیقه قبل از شروع بخش 9:40 دقیقه با ما تماس بگیرید و بهمون بگید که به نظرتون آموزش‌هایی که در آموزشگاه‌های رانندگی داده میشه کافیه برای راننده شدن یا خیر. تجربه خودتون رو هم خوشحال میشیم ما در میون بگذارید. منتظر تماس‌های شما هستیم. 88-82-301 در اختیار شما هست. 137-5-046 هم سامانه پیامکی ماست. ممنون از شما.
واسه درخشیدن، یه لحظه واسه موندگار شدن.
سیمرغ بلورین بهترین نقش